أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تعجيل در فرج امام زمان عليه السلام و سلامتي حضرتش صلواتي مرحمت بفرم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. انشاءالله خدای متعال ما رو قدردان همه نعمتهای خودشون قرار بدهن، چون یکی از فریبهایی که ما انسانها میخوریم اینه که نعمتهای خدای متعال رو چون تکرار میشه اونها رو دیگه نعمت نمیبینیم، یه برنامه میبینیم بعد متوقع هم هستیم. هیچ وقت شکر نمی کنیم که بهار آمده است، شکر پاییز و زمستان و تابستان نمی کنیم، هیچ صبحی شکر طلوع خورشید نمی کنیم، هیچ شبی شکر این که شبی که تاریک میشه و آرامش من دارم نمی کنیم. دیگه عادت کردیم دیگه، در حالی که طبق فرمایش قرآن و روایات تمام ذرات عالم برای ما وقتی نصیب میشه نعمته. یه قطره باران، یه برگ که ما تکراری میبینیم. از جمله اونها اینه که من گمان میکنم که ماه محرم که میرسه، خب طبق روال بالاخره تو تقویم میبینیم چه روزیه و میام تو مجلس عزای سید الشهدا علیه السلام شرکت میکنیم که چیز پیچیده ای نیست، که در حالی که حضور امشب ما تو این دقایق با حضور اول محرم سال پیش و پیشتر و پیشتر و پیشتر کاملا متفاوته. همه چی تو خلقت جدیده، نوعه، یه تقدیر خاص روش انجام شده. امسال هم امام زمان علیه السلام ما رو بخشید و دعوت کرد به روزه جدش و اجازه داد که ما به روزه او بیاییم، بلی که او خودش دل ما رو در واقع کشان به این که به این گونه مجالس وارد بشیم. عرض ارادت و شکرگزاری به پیشگاه امام زمان علیه السلام صلواتی مرحمت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. واتلو علیهم نبأ ابنی آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنک قال انما يتقبل الله من المتقین. تلاوت کن، بخوان، بگو بر ایشان اون خبر اون دو پسر حضرت آدم علیه السلام رو به درستی، به حق. حالا ما میگیم هنگامی که قربانی، اون دو قربانی کردند و از این دو قربانی یکیش پذیرفته شد و دیگری پذیرفته نشد، اون که قربانیش پذیرفته نشد گفتش که حالا که اینجوری شد پس من به یقین تو رو میکشم. به یقین تو رو میکشم. دیگری گفتش که حالا یا دیگری گفت یا قرآن میگه که بالاخره قاعده اینه که خداوند فقط از متقین قبول میکنه، تقصیر من چیه؟ تو قربانی که میخواستی بکنی درش تقوا میکردی، برای خدا این کار انجام میدادی، پذیرفته میشه. چیز پیچیده ای نبود که به منم ارتباط نداره قبول شدن یا قبول نشدنش، این امر خدای متعال. گفت من قطعا تو رو میکشم. خب برای چی یه برادر اون یکی رو میخواد بکشه؟ به خاطر اینکه قربانیه، او قبول شده قربانه، این قبول نشده. خب همه حدس میزنید دیگه، احتمالا حسادت دیگه. چرا مال تو قبول بشه قربانیت مال من قبول نشه؟ حالا به روایت هم انشالله مراجعه میکنید. بعد هابیل میگه که لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، تو اگه دستتو دراز کنی برای کشتن من این گونه نیست که پیش قدمی کنم، دست بلند کنم که تو رو بکشم که کشته نشم. من این کار نمی کنم. اینی اخاف الله رب العالمین، من از خدا می ترسم. اینی اریدو ان تبوء به اثمی و اثمک و تکون من اصحاب النار و ذالک جزاء الظالمین. مشکلی که برای هر دوتا اون ایجاد میشه گردن تو می افته دیگه، این که من کشته میشم و اینی که تو در واقع گناهی انجام میدی. فتطوعت له نفسه قتل اخی، نفس قابیل قتل برادرش رو براش توجیه کرد، آسان کرد، او رو منقاد کرد که این کار رو بکنه. فقتله، پس او رو کشت. فاصبح من الخاسرین، و بدین گونه او از زیانکاران شد. بعد آیه حالا ادامه داره در مورد داستان این دو. خب صدق الله العلی العظیم، داستان هابیل بود، داستان قابیل بود که خدای متعال این رو میفرمایند که تلاوت کن به حق که از قربا قربانن، هر دوتاشونی قربانی رو فرستادن، از یکی قبول شد از دیگری قبول نشد و بساط حسادت برپا شد و بر اون مبنا خودشو توجیه کرد که باید هابیل رو از بین ببره. یکی از مسائلی که ذهن ما رو همیشه مشغول میکنه، که دشمنی با اهل بیت چرا؟ ابراز دشمنی با اهل بیت چرا؟ یکی از اون مواردی که روایات میفرمایند و قرآن، یکی از اون مواردش حسادت. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، حسادت میکنن که خدا از فضلش به اینها داده، حسادت میکنن. و داستان حسادت رو خدا در جای دیگری هم در قرآن گفته، اونم در داستان برادران یوسف، که وقتی که یوسف در چندین جای سوره یوسف بیان می‌دارد که این از فضل خدا به منه، لطف خدا به منه، که مثلا تأویل احادیث و منت خدا بر ما، خب من که ادعا نمی‌کنم من از خودم چیزی دارم که، درسته لطف خداست، ولی خب برادرها حسادت می‌کنن و میرن تو نخ این که یوسف رو یه جوری گم و گورش بکنن و از صحنه بیرونش بکنن. اونا قصد نکردن یوسف رو بکشن، پیشنهادی از شیطان آمد برای اینکه اون رفتار بعدی توجیه بشه. به هر حال این چیزایی که قرآن میگه برای حسادت و اینکه یه کسی که حسادت به جانش میفته چه مسیری رو میره، در حالی که حضرت یوسف اونجا قرآن میفرماید که من الله علینا، قد من الله علینا، خدا بر ما منت نهاد، اینجا هابیل میگه که حالا یه قرآن میگه که انما یتقبل الله من المتقین، چرا به من حسودی میکنی؟ این خداست که داره این کار رو انجام میده. و اونجایی هم که میفرماید ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله، من فضله، همه چی از جانب خداست. یکی از در واقع راهکارهای ریشه‌کن کردن حسادت رو به ما یاد میده قرآن، که شما اگر چیزی رو در کسی دیدین، خدای نکرده این حسادت برانگیخته شد، خب چرا اونوری میری که این رو از بین ببری یا فضل او رو انکار کنی، کتمان کنی، یا با او درگیر بشی، یا یه جوری خرابش کنی؟ خب این که از جانب خدای متعاله، خب تو هم همینو از خدای متعال بخواه، این که کاری نداره. این چیزیست که تو ادبیات دینی به ما اینو آموختن، قرآن آموخته، روایت آموخته، ادعیه‌ای که اهل بیت علیهم السلام به ما مرحمت کردن اینو آموخته. توجه می‌فرمایید که جایی دیگه برای حسادت نمیمونه. حتی در مورد اهل بیت علیهم السلام قرآن می‌فرماید ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. درسته؟ خب فسأل الله من فضله، شما از فضل خدا طلب کنید، شما از فضل خدا بخواید. و ائمه علیهم السلام اینو به ما تعلیم کردن، گفتن از خدا بخواهید، کم هم نخواهید. بگین ادخلنی فی کل خیر ادخلت فیه محمدن و آل محمد، اللهم صل علی محمد. و باز مرا اخرجنی من کل شر اخرجت منه محمدن و آل محمد، اللهم صل. از هر شری که اونها رو مسون داشتی خارج کردیم. اینا رو به ما ائمه یاد دادن دیگه. خب از فضل خدا بخواین، خدا که ازش کم نمیاد که. این اون چیزیه که منطقا ریشه حسادت رو باید بسوزونه و ما نباید حجتی برای حسادت داشته باشیم. زندگی ما تو دنیا به دو علت به گونه ایست که من خودم عرض میکنم که نمیذاره ما به این توجه کنیم که خدای متعال والله ذو الفضل العظیمه، نمیذاره من اینو باور کنم. دو تا مسئله تو زندگی من که متاسفانه روز به روزم این دو مسئله با این مدل زندگی ما شدت میگیره. یکی از اونها اینه که ما یه نظاماتی رو طراحی میکنیم که تو نظامات نشه دو نفر یا دو تا تیم برنده بشن. یه جوری طراحی میکنیم که یه نفر برنده بشه. بچه ها رو میبریم پیش دبستانی بازی کنن، 5 تا صندلی میذاریم، 6 تا آدم رو میدونیم، سوت میزنیم بشینن. درسته؟ به یه نفرشون نمیرسه دیگه. میشد 6 تا صندلی بذاریم، اونو بیرونش میکنیم، میشن 5 تا. یه صندلی رو برمیداریم باز 4 تا. الان شما نفرمایید که خب این یه نوع ورزش و تمرکز، من به ایناش کاری ندارم، نه اصلا به این پهنه زندگی بشر کار دارم که همیشه الان ما که اینجا داریم گفتگو میکنیم، همین الان از این صحنه ها، همین الان رو کره زمین صدها صحنه وجود داره که یه تیم از خوشحالی دارن میرقصن، یه تیم دارن گریه میکنن. انسان بیمار بازی طراحی میکنه بعد کلی استرس و اضطراب که یکی خوشحال شه یکی بدحال شه. واقعا انسان مریضه ها، واقعا مریضه. و ورزش که این چیزها رو نمیخواست که، ورزش قرار بود برای سلامتی باشه، دارن سلامتی رو از بین میبرن برای ورزش، هیچ تعارف هم نداره. ببینید دیگه تیما رو بعد وقت میکشه تو اعتقادات، میکشه تو اخلاقیات. شما نظر میکنی تیمت برنده بشه، غافل از این که داری نظر میکنی تیم مقابل ببازه. مگه این کار نمیکنی؟ این چه نظره، یعنی چه مدل انتخاب زشتیست. خدا اینجوری قرار نداد. خدا گفت دعایی که برای خودت کردی برای برادرت هم بکن. ما میگیم آخه نمیشه که، ما اینجوری طراحی کردیم اگه من برای خودم دعا کنم خب برای اون که نمیتونم دعا کنم، اگه دعا کنم اون ببره، خب یعنی من ببازم دیگه. این طراحی زندگی ما تو دنیاست. حالا پهناشو ببینید، همه جای زندگی ما رو گرفته. وقت تو اخلاقیات، توی اعتقاداتم اثر میکنه. من چقدر باید تلاش کنم که یه کسی ببازه؟ این خوی زشتی نیست؟ چرا؟ برای شکست خوردن یه کسی آدم تلاش کنه، دعا کنه، حرص بخوره. خوی زشتی، خدا وکیلی، تعارف نداره که. فکر کنید، خواهش میکنم. گمان نکنید بنده مثلا اینجا یه سفیری هم الان آمدم مثلا با ورزش مخالفم یا فوتبال مخالفم. بس اینا نیست. بس سلامت جسم و روان انسانها رو ببینید تو این سیستمی که دنیا متمدن شد و با فرهنگ شده. این انسان با فرهنگه. این انسان با فرهنگه. هر وقت اتفاق افتاده من مثلا دیدم تو تلویزیون داره گزارش میکنه بازی، مسابقه، چیزی مثلا یه تیمی میبره، نمیدونم چرا مثلا بی جهت چشمم رفته سراغ اونایی که باختن، چجوری دارن گریه میکنن، چجوری ناراحتن. وقت جالبه تو تربیت اینو میگن، میگن مواظب باشین تو مدرسه میخوان تشویق بکنید، تشویق یه نفر تشویق میشه کلاس 30 نفره 29 نفر تنبیه میشن، مواظب باشین. این مدل ماست، مدل ماست. راهکار داره البته ها، راهکار داره. بله، شما میتونید به کلاس 30 نفره یه نفر میخوان تشویق کنین، مثلا 30 تا شکلات بهش بدین، بگین جایزه تو برو بچه ها پخش کن، هم مردانگی یاد بگیره، هم بچه ها بفهمن این بود که عامل این شد. خیلی راه داره. این وضع ماست که تو خلقت خدا اینجوری دست میبریم. خدای متعال طراحیشون تو خلقت این نیست. این نکته اول. وقت ببینید چه اتفاقاتی میفته توی زندگی ها، توی به هم فحش میدن، روزنامه ها چاپ میکنن برای فحش دادن به هم، دنبال سوتی های همن، حالا غیبت و تهمت و پشت سر هم حرف زدن و مثلا همه این آلودگی واسه چی؟ واسه یه توپ گرده که قرار گشتیم دوتا 11 نفر سرش دعوا کنن. یکم فکر کنید، این انسان متمدن رو ببینید. این یه قسمت از اون عرض بنده که ما چجوری زمینه حسادت و زمینه کینه ورزی و زمینه این که برای برادرمون بد بخوایم و یه جوری اونو بپیچونیم و سر بازی نامردی بکنیم و هی میگیم روحی جوان مردی، ولی تو زمین میری کدوم جوان مردی؟ کی تو زمین میره بازی کنه که تیم مقابل برنده بشه، پدر مادر اون خوشحال شن؟ اینا داستانه که میگفتن پهلوانی بود نمیدونم میخواست بره کشتی بگیره، آمده بود نمیدونم چی توی شهر فلان، هر چی دید رفت مسجد نماز بخونه، دید پیرزنی داره دعا میکنه، گفت چیه داستان، چی حاجتت اینقدر ازدلابه میکنی؟ گفت بچم با این پهلوان شهر باید الان مثلا کشتی بگیره فلان، دارم دعا میکنم برنده بشه. اینم رفت توی مثلا اون میدان کشتی و فلان یه کاری کرد خودش ببازه و فرزند او برنده بشه و این شد نماد پهلوانی. اینا رو فکر کنم دیگه کسی خوابش هم نمیتونه ببینه، چون آدم خواب چیزایی که تو ذهنشه میبینه دیگه، اینا تو ذهن ما نیست، بچه های ما میاد نمیگیرن. دو گروه 11 نفری با هم درگیر، دو تا نیمکت هم اضافه تر درگیر، دو سری مربی و حواشی درگیر، یه سری جمعیت توی اونجا درگیر، یه سری پای تلویزیون درگیر، اصلا یه شهر کلن درگیر. اسمش هم ورزش و سلامت. خدا به خیر بگذرونه. در که همه این کارا رو میشه کرد با سلامت، با نشاط، با خوشحالی. بله میشه، همه این کارا رو میشه کرد. میشه بازی کرد مثلا در حالی که جرزنی میکنه آدم طرف بفهمه و بخندیم سر جرزنی. میشه شوخی کنیم، میشه اصلا میشه وقتی بازی کردیم از میدان اومدیم بیرون با هم رفاقتمون بیشتر بشه، صمیمیتر بشیم. نه، این کارا رو نمیکنیم. حالا خیلی این رشته سر دراز دارد بماند. این یه قسمته که دنیا رو، دنیای خودمون رو، دنیایت بفرمایید، دنیای خودمون رو با دست خودمون خراب میکنیم. فرمود انما الحیات الدنیا لعب و لهو. توی این حیات دنیا، نه دنیا، توی این زندگی دنیا که لعب و لهوه، تو همین دوباره با بازی طراحی میکنیم، منتها بازی رو از بازی بودن درش میاریم، جدیش میکنیم. خدا میگه کل حیات دنیا لعب و لهوه. شما تو حیات دنیا داری یه کاری میکنی که افراد تمام سلامتشون رو برای این میدن، مالشون و پولشون، همه چیشون و شخصیتشون. این قسمت اول. قسمت دوم اینه، خدای متعال خلقت رو اینجور در واقع، خدای ببخش من این عبارات رو به کار میبرم، اینجوری طراحی کردن، هیچ دو چیز یکسانی تو خلقت وجود نداره. هیچ، دو تا دونه برگ نه، دو تا دونه ریگ نه، دو تا قطره نه، دو تا دانه برف نه، دو تا صدا نه، دو تا سربند انگوش نه، دو تا تار مو نه، دو مردمک چشم نه. اینا میدونید همه اختصاصیه، همش اختصاصی. اون سوال و شبهه که تو عدل مطرح میشه که چرا تو خلقت تفاوته، سوال از مبنا غلطه. خلقت بناش بر تفاوته، چرا تو خلقت تفاوته؟ اصلا بناش بر تفاوته. خدا که نستجیر بالله سریکاری که نمی کنه که، خدا خلق میکنه هر چیزی رو. خدا هر چیزی رو خلق میکنه، او مخلوقه خاص خداست، یه مخلوق ویژه است با یه توانایی، با یه وظائفی. اینجوری نگاه کنید به خلقت. خب حالا اگر کسی به خلقت اینجوری نگاه کنه، به راحتی اینو میپذیره و میابه که این سفره منه. سفره من قرار نیست مثل سفره هیچ کس دیگر باشه، سفره من مال منه. چطور وقتی دانشمندان به این نتیجه میرسن که برای شما روی لپتاپتون اثر انگشتتون باشه یا مردمک چشمتون باشه، بعد قفلش باشه، مال شما باشه؟ خب خدا هم همین کار رو بکنه، نستجیرو بالله، چون نمیخوام شبیه کنیم. میاد میگه تو از اول زندگی تا آخر زندگیت و مرگت همه چیش انحصاری توه، تو سفره اینه اون چشم ننداز، هیچی از اونا مال تو نیست و نصیب تو نیست، نصیب تو از من بگیر. سفره اون پرتره؟ پرتره؟ خب بیا از من بگیر. واسأل الله من فضله، مگه والله ذو الفضل العظیم نیست؟ این مدل رو اگه مراعات بکنم حسادت معنی نداره، ولی من تو زندگی اصلا یاد گرفتم، میرم موبایل میخرم، میام به دیگران نشون میدم، یکم دلم آروم میشه. ما تونستیم یه هفته ای رو باشیم، ما هم یه چیزی خریدیم، فردا اون یه موبایل گنده تر میخوره، میاره تو میری زیر خاک دوباره. اون ماشینشو به رخ تو میکشه، اون خونهشو به رخ تو میکشه، اون بچهشو به رخ، هر کی همینجوری همینجوری. فرمود حیات دنیا تکاثر در اموال اولاد، تفاخر اینا مال ماست دیگه، هی به رخ هم میکشه. من وقتی که چیزی خریدم به رخ شما کشیدم، دل شما رو سوزوندم، شما دنبال این میری که اون چیزی که تو سفره منه تو هم بری مثل اون تهیه کنی. وقت این که حد یقف نداره که، یه دونه موبایل که نیست، صد مدل موبایل دیگه، یه دونه شو میتونی بخری، نه دو تا نه ده تا. خوبه بابت 90 تا دیگهش بشین قصه بخور. چند تا لپتاپ میتونی بخری؟ چند تا ماشین میتونی بخری؟ چند تا خونه تو تهران میتونی بخری؟ هیچ. حالا ماتم بگیر، اون اینو داره من ندارم. بعد بازم برو سراغ خدا شبهه درست کن. خدایا چرا اونا این ما این؟ اصلا یعنی چی چرا اونا این ما این؟ تو توی اینم نصیبته، بیشتر میخوای از من بخوا. مگه به اون من ندادم؟ مگه من کم میارم؟ و سفره هر کس مال خود اوست. اگه بچه 5 ماه زبون باز کنه کنار برادر مثلا 18 سالش نشسته باشه، به مادرش بگه چرا جلوی من فرینی گذاشتی، برای اون کله پاچه گذاشتی با نوشابه، منم اونو میخوام، شما چی میگی؟ بابایی میگم پولشو دارم بخرم، ولی آخه به دردتو نمیخوره این. نمیشه. بچه کوچولو لپتاپ داره، تبلت داره، چرا؟ چون اون یکی هم داره. حالا بابا اینو گیر ندین، حالا بحثو عوض کنی بحث دیگه، عبرت داره. ولی این میشه رویه. موضوع تبلت نیست که اسمش انگلیسی و جدیده، این میشه رویه. چشم من به زندگی دیگرانه، درسته؟ چشم من به خدا نیست. هر چی دلم خواست برم بهش میگم خدایا دلم چنین چیزی رو خواسته، درسته دیگه. بالاخره ممکنه چش من ناخواسته به یه نامحرم بیفته، درسته؟ این نامحرم بالاخره زن کسی خواهد بود یا هست، درسته؟ منم برای خودم زنی دارم، همسری دارم، چی میخواد؟ خب بهش بگو یه کار کن همسر تو به چشت بیاد و با بودن با او لذت ببری. اینو ولش میکنی؟ این که نمیشه که، نه. چرا اون این من این؟ بعد شروع میکنیم بچه ها رو مقایسه میکنیم، بچه اون باهوشه، این بیهوشه، اون رتبش فلانه، این کم رتبه است، اون پر رتبه است. چه بازی های ما. و خدای متعال تو قرآن میفرماید و روایت میگه ببینید اینقدر این اسلام عزیزه، اینقدر این اسلام مؤدبه، میگه غذا که میخوای بخوری به غذای کسی دیگه نگاه نکن، به غذای خودت نگاه کن. ببین چقدر قشنگ میگه، خیلی نازنینه این اسلام، برای اینکه عزت بهت بده. نگاه کن به طعامت، بگو الحمدلله خدای من برای من اینو قرار داد. غذا که جلوی من میاد اول نگاه میکنم به غذای دیگران، بعد نگاه میکنم به مال خودم، بعد میخوام تمرین عبودیت بکنم، بگم در عین اینکه حالا خدای ببخش، در عین اینکه خدا بر من کم گذاشت ولی مانعی ندارد، ما خدا را تحمل میکنیم و رضا هستیم به رضای خدا، به قضای خدا. چی میگی؟ این حرکت که معلومه، این حرکت معلومه معکوسه، فواره میره بالا بعد میاد پایین، یه جای داده در میاد، این نیست. این که فرمود از بالاترین مراتب یقین اینه که آدم راضی باشه به اون مکروه قضا، به اون که خدا براش مقدر کرده، قضا کرده ولی مطابق میلش نیست، چون خدا این کارو کرده، چون خدا این کارو کرده. درست شد؟ اینم دومین موردی که تو زندگی من وارد میشه، درسته؟ قابیل میبینه قربانی حابیل قبول شد، خب قابیل برو بگو منم قبول کنی. اگه خدای متعال گفتن که تقوا پیشه کن، خب برو بگو خدایا باشه به من تقوا مرحمت کن، ولی خودت فتقبل بالقبول و غفران، به فضل و غفران بپذیر. نمیشه؟ شما تو اذن دخول چی میگین؟ میگین فعلا لم اکن اهلا لذلک فانت اهل لذلک. برای چی؟ چون من خیلی پر رو هم دیگه، البته این تعلیم امامه ولی خب منم پر رو هم. میگم فعزن لیا مولای فی دخول افضل ما اذنت لاحد من اولیائک فان لم اکن اهلا لذلک فانت اهل لذلک. درسته؟ خب پس بزرگواران عنایت بفرمایید، نتیجه عرض بنده اینه، داستان حسادت که گاهی ما گمان میکنیم یه امر ناخواسته است در ما، دست ما نیست، چشممون افتاده به مال دیگران، به اموال دیگران، به نعمت ها، هر چی شنیده ایم، حالا هر چی، ناراحت شدیم، افسرده شدیم، برای حسادت میاد سراغ آدم. خب البته به من دستور دادن که چه کن، حسادت به جانت نیاد یا هرچه، ولی میگه اگر به جانت آمد نمیخواد به اون کسی که صاحب نعمت نظر کنی و به دنبال این باشی او رو به این ببری، اون صاحب نعمت، اون محسود بیچاره داره میگه بابا قد من الله علینا انه من یتق و اصبر، تقصیر من چیه؟ حابیل میگه بابا تقصیر من چیه؟ انما یتقبل الله من المتقین، من چیکار کنم؟ خب میگه به جای این که به من خیره بشی، دنبال این باشی منو سر به نیست بکنی، به آسمان نگاه کن، ببین اونی که به من داده همون میتونه به تو هم بده، و اگر میبینی ازش میخوای نمیده، با کشتن من که تو نصیبی بر نمیداری، که چون اگه نخواد هیچی بهت نمیرسه، هیچی بهت نمیرسه، هیچی نمیرسه، مطمئن باش. و عرض کردیم ما دو تا رویه تو زندگی دنیایی خودمون تأسیس کردیم، رسما تأسیس کردیم، ما سرمایه گذاری کردیم، خرج میکنیم، تأسیس کردیم و پاش سینه میزنیم. یک، مدلی که توی رقابت ها و مسابقات هست. دو، مدلی که سرک میکشیم به زندگی همدیگه ببینیم چه خبره، برگه قرار بود من سجده کنم، تو سجده کسی نمیبینم که، بگم شکرن لله، الحمدلله، خدایا من و تو این فقط، هیچ کی نیست، هر چی دادی نوکرتم، تو حکیمی، تو غنیی، تو حمیدی، تو که کم نمیاد بزد که، تو که نمیخوای از بندت انتقام بگیری، درسته؟ خب این یه بحث اعتقادی حسادت، عنایت بفرمید، بحث اعتقادی مهمه. این بحث رو ما توفیق داشته باشیم امشب اینو طرح کردیم برای این مسئله که اون چیزی که خدای متعال میفرماید که خدای متعال از فضلش به همه میده، بخواه میده از فضلش، اصلا خود خدا اومده گفته ببین این جملاتو بگو، چرا نمیگی؟ چرا به زبونت نمیچرخه؟ بگی اللهم ادخل علی اهل القبور سرور، اغن کل فقیر، یاد میدن به ما دیگه، میگیم نه بابا کل فقیر که خیلی فشار میاد، نستجیر رو به خدا، اللهم اون الله عقد بعض فقیر، اللهم اشف بعض المریض، نه کل مریض، نه نه، تفکرات ماست، نمیتونیم این دعا رو بکنیم. ببین این دعا تو زبونمون میچرخه، دلمون جربوزه نداره اینو بگه، چون خدا رو من نمیشناسم، درسته؟ امام به من یاد میده. حالا این اعتقاد، این مدل نگاه به خدای متعال من میخوام داشته باشم. یکی از جایگاه‌هایی که من این اعتقاد رو میتونم بیاموزم، یاد بگیرم، ببینم، اون موقعی است که خدای متعال عنایت کردن ائمه علیهم السلام و فرستادن پایین، خلقکم الله انوارا فجعلکم به عرشهی محدقین، شما به عرش حدقه زده بودین، نور بودین، حتی من الله علینا بکن فجعلکم فی بیوتن، خدا شما رو کالبد داد به زمین آمدین، ما ارتباط با شما برقرار کنیم، درسته؟ خب خدای متعال حبیب خودش رو فرستاد پایین، حبیبش رو فرستاد پایین، ببینید حبیبش رو و حبیبش را بشنوید، عنایت بفرمایید. امیرالمؤمنین علیه السلام و فرستاد پایین که ببینید و بشنوید، حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها، یا ممتحنه، ای کسی که امتحان شدی، کجا امتحان شدی؟ امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجدک لممتحنک صابرا، پرونده بسته است دیگه، خدا امتحان کرده قبل خلقت، دیده به اون امتحانی که خدا کرده تو صابری، درسته؟ خب پس برای چی آمدین پایین؟ برای چی آمدین بین ما؟ سید الشهدا علیه السلام، خدای متعال وقتی که داستان شهادت سید الشهدا علیه السلام رو به 5 تن به نوبت میگوین، بعد قرار اینه که یا ابا عبدالله شما چه بپذیرین این شهادت رو چه نپذیرید، توجه کنید، شهادتی که کسی دیگه میخواد عاملش باشه، خدا در علمش میداند یه عده‌ای میخوان امام حسین علیه السلام بکشن، حالا یا ابا عبدالله میپذیرین این شهادت رو یا نمیپذیرین، چه بپذیرین چه نپذیرین، جایگاهتون تو بهش فرق نمیکنه. خب از قبل پذیرش چه اتفاقی میفته؟ دعا و تحت قبته، یه عده میان بعدن دنبال یه جایی میگردن پناه ببرن، دعا کنن که دعاشون مستجاب شه، برن زیر قبه بگن خدایا غلط کردیم، ما رو بکن مثل روز اولی که خلق کردی، و شفا و فی تربته، یه دستم بیمارن، بیمارشون هم علاج نداره، چه بیماری جسمی چه بیماری روحی، اونا یه ریز از تربتتو بخورن درست میشن. برای زائرت چنین چیزی رقم خورده، شفاعت امت، اینا رو میگن ابا عبدالله الحسین علیه السلام، میان باشه میپذیرن، باشه میپذیرن. سید الشهدا علیه السلام آمده است، حالا اینجا زمین، ائمه علیهم السلام آمدن زمین که یه چیزی رو به ما یاد بدن. ببخشید، نه فقط همین یه چیز، از جمله چیزا یه چیزی رو به ما یاد بدن. میگن میخوای خدا رو ببینی؟ میخوای اون خدای ذوالفضل العظیم رو ببینی؟ آره؟ میخوای؟ من اومدم میخوام خدای ذوالفضل العظیم رو بهت نشون بدم. خب سید الشهدا علیه السلام رو دیدین؟ مصیبتش رو شنیدین؟ که ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام و فی جمیع السماوات و الارض. مصیبتی که امام زمان علیه السلام هزار و چند صد سال صبح ناله میکنن، شب ناله میکنن، شنیدی؟ مصیبت که دیگه حد نداره که. میخوای خدای ذوالفضل رو ببینی؟ آره؟ امام حسین علیه السلام آورده پایین، ائمه رو آورده پایین، بد اینو بگه، بگه عزیزم تو که کربلا نبودی، حالا کاری نداریم بودی نبودی چی کار میکردی، ولش کن، نبودی که، اینجا نشستی یا آه بکش، بگو یا لیتنی کن تو معکو فعفوز فعوزن نسید، خیلی دلم میخواست با شما باشم، ای کاش با شما بودم، من به لطفم تو رو میبرم پیش خودم، تو رو میبرم پیش خودم، میخوام ذوالفضل عظیم رو ببینین ها. ببینید تو دم و دستگاه امام حسین اصلا باب حسادت گشوده نمیشه، چون بهشته، بهشت که این چیزا نیست که. چی میخوای شما اگه رفتین تو خیمه امام حسین علیه السلام؟ اونجا نباید بگی که یا ابا عبدالله چرا مثلا به حبیب اینو گفتین، به زهر به من اینو نگفتین؟ خب اینم که رو کردن پرونده رو، که غلام سیاه آمد گفت من رویم سیاه است و من میتونم بیام تو جمع این کسانی که با شما بودن، سابقه دارن، من هم میتونم با اینا قاطی بشم. حضرت یه کاری کرد استثنایی، گفت هیچ کی از کنار جنازه او رد نمیشد مگر اون که میدید نورانیه و بوی خوش از او به مشام میرسه. چی میگه عزیزم؟ چی میخوای؟ بیا پیش خودم. کجا میری؟ من خودم رو میگم، شما رو عرض نمی کنم. من هر وقت یادم میفته کیم و چیم، میگم اصلا من چرا اینجا پیدام شد تو عزای امام حسین؟ چرا من اصلا قابل این حرفا نبودم؟ من چی کار کردم برات یا صاحب الزمان من رو کشوندی اینجا؟ خدا وکیلی چی کار کردم برات؟ جز اذیت و جز آزار و جز این که هر دوشنبه و پنجشنبه برای من بری پیش خدا چونه بزنی، استغفار کنی، هی برای من سفیر بفرستی بابا اون کارو نکن، اون گناهو نکن، دیگه شأن تو نیست، خجالت بکش، همه نارو گفتی گوش نکردم، باز ده محرم رسید منو کشوندی، گفتی بیا اینجا، بیا تو عزای جدم بشین. ببین والله ذوالفضل العظیم، میبینی؟ میبینی؟ میبینی امام حسین، خیلی زشته این تعبیر ولی چیکار کنم، دیدی امام حسین علیه السلام بخیل نیست؟ دیدی اصحاب امام حسین علیه السلام کسی رو ممنون نمی کنن؟ دیدی وقتی میخوای سلام بدی به امام حسین دلت میشکنه؟ دیدی وقتی آرزو میکنی اصلا نفس میکشی؟ میگه نفس المحموم لظلم لا تسبیح، قصت گرفته واسه ظلمی که به ما وارد شده، و هم مهولنا عباده، غمگین شدی برای ما، این همت، این غمت، این گرفتگی تو ما عبادت حساب میکنیم. اون بساطی که اول خلقت بود وقتی نظر کنی این اصلا دیگه اون بساط معنا نداره. آقا تو چی کار داری فلانی کجای روزه چی کار داری میکنه؟ بیا بشین تو هم. چی میخوای از امام حسین؟ ازش کم نمیام. خدا وکیلی حضور در روز اربعین نزد امام حسین علیه السلام، این عدد و رقمایی که میگن شما حساب کنید، اصلا جور در نمیاد. من نمیدونم امام حسین علیه السلام چی کار میکنه، همه راضی برمیگردن. مثل اینکه شما از دور نگاه کن، یه دست کن بدی، یه نگاه بکنه دست کن بده، بگه خسته نباشید، دلت آروم میشه، برمیگردی. ببین این خانواده اینطوری هن. اینا آمدن رو زمین نشون بدن که احدی نیست اینجا در این خانه رو بزنه دستخالی برگرد. اگه سابقه شما سراغ دارین بگید. کسی نیست پیش ما بیاد دستخالی برگرد. نه ما گروهی هستیم که قرآن در مورد ما گفته. ما لقمه از دهان خودمون و فرزندانمون میگیریم به شما میدیم. ما آبی که ذخیره کرده بودیم برای اینکه بچه‌هام تشنه میشن، من میدونم اینا چی کار میکنن، ولی لشکر هر تشنه است، اسباشون هم تشنه، با دست خودم بهشون آب میدم، حالا بعدن هر کاری میخوام بکنن بکنن، الان تشنه. نمیگه به امام حسین منم تشنه معرفتم، منم تشنه اینم که با امام زمان علیه السلام رفاقت کنم. بگو دیگه، امام حسین گفته چیو نگو به من، گفته چیو بگی بهت نمیدم، خدا وکیلی چی گفته؟ بالاتر از این که بیای مجلس امام حسین چی میخوای؟ به حبیبین مظاهر رو میبینن در خواب، میگن حبیب تو که همه چی داشتی، که همه چی داشتی، مشکلت چی بود؟ ببخشید دلت میخواد برگردی دنیا؟ آره. برای چی میخوای برگردی؟ تو که تو رکاب نمیدونم امیرالمومنین زمان پیغمبر همه اینا رو بودی، تو قرآن، تو معرفت، تو نمیدونم تقوا، تهجد، همه دیگه، برای چی بیای تو دنیا؟ گفت اون موقع که ما بودیم روزه امام حسین نبود، ما تو میدان جنگ بودیم. من آرزو میکنم برگردم بیام تو مجلس روزه امام حسین علیه السلام برای مصیبت امام حسین گریه کنم. بزرگواران، ما تو مجلس کسی نشسته ایم، حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها، که وصیت کرد به پشت جنازه من هیچ کس نباید بیاد، هیچ کس، اصلا با هیچ کس کار ندارم جز این چند نفر، من و شما هم شدیم جز اون چند نفر، ما رو هم راه دادن تو خونه، بیا بیا بشین گریه کن. این عرض اول بنده، این نعمت نیست، این نعمت نیست، خدا وکیلی یه لحظه این نعمت رو از آدم بگیریم. وقت چقدر بده من برگردم بگم نه منو نطلبیدن، بلند شو دم در بیا تو ببین میطلبن یا نه. همین تو کوچه میای چشت به سیاهی میفته، دلت میریزه، میگه نطلبیدن، میای دم در صدای مده و میشنوی انگار یه کسی میخواد بکشه تو رو تو، نطلبیدن، خودت مقاومت میکنی، یه دقیقه ول کن بقیه رو، بیا تو، بیا تو این کشتی نجات بشین، ببین چه اتفاقی میفته. لذا در پیشگاه امام حسین علیه السلام، با آمدن امام حسین علیه السلام، با آمدن ائمه علیهم السلام، اصلا هیچ وجهی برای هیچ حسادتی نمیماند. امام حسین علیه السلام به همه زوارش نظر خاص میکنه. بزرگواران، این همه شما داستان شنیده اید، روایت شنیده اید، من عرض میکنم به زوارش، به عزادارش نظر خاص میکنه، نگفتم به عزادارهایی که پاکن، نمیدونم عزادارایی که چجورن، این همی شما داستان شنیده این، به شما نگفتن اون داستان رو، ننوشتن تو کتاب علما، نوشتن زنی بدکاره بود، خوابشو میبینن وقت رفته اونور، میبینن نجاتش دادن، میگن چی شد تو نجات پیدا کردی؟ میگه هیچی، ما یه روز داشتیم رد میشدیم از کنار یه هیئتی، دیدیم اینا دیگه غذا بار گذاشتن، دیدم زیر دیگشون داره خاموش میشه آتیششون، خم شدم، هی فوت کردم، آتیش روشن شد، چشام سوخت، اومدم اینجا، میگم به خاطر این کاری که برای امام حسین کردی فعلا آزادی، بیا برو. ما اصلا آدم کریم ندیدیم، ما کریم نمیدونیم یعنی چی، ما با خودمون مقایسه میکنیم، نمیدونیم کریم کیه، نمیدونیم امام حسین که میگن کریمه، ائمه کریمن، نمیدونیم یعنی چی. ما حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها رو نمیشناسیم، ما ائمه علیهم السلام رو نمیشناسیم. وقت این تو کربلا جلوه میکنه، امام حسین علیه السلام با دشمنانشون، ببینید چجوری برخورد میکنن، عمر سعد رو نصیحت میکنن، دونه دونه شون رو نصیحت میکنن، دنبال بهونه میگردن بهونه بدن دستشون. اینا چه حجتی دارن روز قیامت؟ چی میخوان بگن؟ میخوان بگن امام حسین خوب بود، میگه خب تو هم بیا از باب الحسین وارد شو، تو رو میبر پیش خودت. تو مگه نمیخوای بری بهش پیش امام حسین؟ این راهو که واسات باز کردن. میخوای بگی من خواهم امام حسین بشم؟ خب خودت نمیتونی بشی، اصلا تحملشو نداری، نمیتونی. ولی هر چی متنعم شده بیا تو هم ببر. امیرالمومنین اصلا حاکم میشه تو دنیا تا بفهمی حکومتش در قیامت یعنی چی. امیرالمومنین اصلا حاکم شد تو دنیا تا بفهمی تو بهش چجوری حکومت میکنه. نصیب او هر آنچه که بود پایین تر از پایین ترین فرد جامعه بود. نانی رو میخورد کسی رغبت نمیکرد به خوردن او. لباسی رو داشت که خجالت میکشید از وصل کنندش. فرمایش حضرت دیگه نه؟ ها؟ این امیرالمؤمنینه. این پسرش سید الشهدا علیه السلام. سید الشهدا علیه السلام یه کاری کرده پیشگاه خدا. ما که نمیدونیم چی بشیم. ما اصلا نمیفهمیم چه خبره. ولی یه کاری کرده. خدا بهش گفته ولسوف یعطی ربک فترضا. عزیز دلم خیلی دلت کباب شد. یه چیزی خدا به زودی بهت میده تا راضی شی. یه چیزی میده راضیش اونجایی که اومدی خب وداع کنی. دخترت دلت آتیش زد رفتی، علی اکبرت رفت دلت آتیش گرفت رفتی، تو گودی قتلگاه افتادی با گوشه چشمت اهل حرم رو نگاه کردی آتیش گرفت دلت رفتی، عزیز من همه وجودت آتیش گرفت. یه چیزی بهت میدم راضی بشی. فکر میکنین اون چیه؟ فکر میکنین اون چیه؟ گفت اون شفاعته. گفت قیامت بیا هر کس رو خواستی ببر، هر کس رو دلت میخواد ببر، دلت به هر کس میل کرد. امشب به امام حسین بگید خود تو قیامت شما نذارین برین، ما تو قیامت بمونیم. یا ابا عبدالله دلت راضی نشه قیامت بری، ما بمونیم اونجا. شما صاحب شفاعت کبرایین، به یک نیم نگاه همه ی عالمو میخرین. تو این دم و دستگاه آدم ملتمسانه باید وارد شه. ملتمسانه باید به امام زمان بگه بابا لا جعله الله آخر العهد من نیل زیارتکم. خدا نکنه امشب شب آخر من باشه، فردا من چپ کنم عوضی بشه مثلا نیام این طرف. امام حسین علیه السلام اصلا شناخته نشده. یه لحظه آمد یه برقی زد رفت، رفت. این همه دل با او با خودش برد، همه آرزوی او رو میکنن. خدا معرفت بده دیگه. چه حسادتی؟ چی میخوای؟ چی میخوای که از خدا نمیخوای؟ چی میخوای که از ائمه نمیخوای؟ چه مشکلی داری؟ مشکل منم که به خدا به ائمه علیهم السلام باور ندارم، این مشکل من. خب امشب شبی است که همه میرن توجه میکنن به سفیر امام حسین علیه السلام حضرت مسلم ابن عقیل. خیلی اتفاقای عجیبی افتاده. یه پهلوانی رو توی شهری یه زن پیرزن بیوه بهش جا بده، خیلی افتاره. خدا وکیلی خیلی افتاره. نامردی رو ببینیم. مسلم ابن عقیل رو همون گونه که میدانید به خدعه و نیرنگ اسیرش میکنه. کسی نمیتونه با او به جنگه، اسیرش میکنه. بعد وقتی میاد این پهلوان شجاع در مقابل این جمع ملعون گریه میکنه، میگن گریهت گرفت، بالاخره شکستی یا بالاخره شکستی کم آوردی. میگه نه، من برای خودم گریه نمیکنم، برای حسین گریه. من بهش گفتم بیا، شما با من بیعت کردین، من هم گفتم بیا. یه جمله بگم و عرضم تمام. مسلم ابن عقیل گفت من گفتم به امام حسین بیا، ولی دیگه جزئیاتشو نگفت، نگفت جزئیاتشو که امام حسین علیه السلام آمد ولی با علی اکبر آمد. قاسم رو هم همراه خودش آورد، امانت برادر. علی اصغرم تو همین کاروان، دختراش هم آورد، دخترای امام حسین گوشواره دارن، مقلعه دارن، خانواده شرافتمندی هن، همه میشناسن، زنانشون پوشیدن، یه بانوییست مجلله، قد این بانو راسته، قدش خمیده نیست، دست به کمر نداره، همه اینا دارن میان، همه اینا دارن میان، واسه این دارم گریه میکنم. بعد رو میکنه میگه فلانی برو تو رو خدا خبر بده به حسین بگو نیاد. میبرن بالای دارالعماره، دست ها بسته، اسیر، دهان پر از خون، تشنه تشنه تشنه. قبل اینکه سر از بدنش جدا کنن، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، از طرف حضرت مسلم سه سلام عرضه بداریم به مولامون سید الشهدا علیه السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله وعلى المستشهدین بین یدیک و رحمت الله و برکاته. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی المستشهدین بین یدیک و رحمت الله و برکاته. صلی الله علیک.